رزبان وړاندې کوي. دا د استودیو ته راغلی و میجان ستاسو
باندې سلام او صبح بخیر به شما آقای تکل. سلام و صبح بخیر به شنونده های عزیز. امیدوارم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. من امید مرزبان در نیم ساعت دیگر در این مجله خبری همراه با همکارانم با شما خواهیم بود و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. 95مین سال روز استرداد استقلال افغانستان امروز در مراسم نسبتا مختصر در کابل تجلیل می شود. نماینده های دو تیم انتخاباتی در کمیسیون وحدت ملی در چند مورد با هم به توافق رسیدند، اما در چه موارده؟ با ما باشید و تا لحظات بعد بشنوید. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر گزارش ها برخواهم گشت، اما حالا خبرهای افغانستان و جهان. سرخط چند خبر. ترجمان یک گروه افغانهای سیک در بریتانیا میگوید که آنها 18 ساعت در یک کانتینر سپری کردند. وزارت حج و اوقاف اطمینان می‌دهد که زائرانی که قصد رفتن به حج را دارند امسال از بی‌نظمی شکایت نخواهند کرد. و حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان اعلام کرده است که نماینده‌هایش را در پارلمان پاکستان بیرون خواهد کرد. تفصیل خبرها. امروز 28 اسد 95مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. 95 سال پیش از امروز افغانستان استقلالش را به طور رسمی از حکومت وقت بریتانیا حاصل کرده و به حیث یک کشور مستقل بر رسمیت شناخته شد. انتظار می رود از این روز در مراسم نسبتاً مختصر در کابل تجلیل شود. شماری از کشورهای جهان از جمله پاکستان، هند، روسیه و ایالات متحده آمریکا 95مین سال روز استرداد استقلال افغانستان را تبریک گفتند. رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان در پیام مشترکشان گفتند که افغانستان و پاکستان می توانند با بهبود روابط فضای صلح پایدار، ترقی و توسعه را در منطقه تحکیم بخشند. صدر اعظم هند نیز حمایتش را از روند صلح افغانستان اعلام کرده است و همچنان سران کشورهای چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا با ابراز تبریکی و ادامه همکاری ها با افغانستان تعهد کردند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. ترجمان یک گروه افغانهای سیک در بریتانیا میگوید که آنها 18 ساعت را در یک کانتینر سپری کردند، کانتینری که مجراهای هوای آن کاملا بسته بود. این افغانها در 16 ماه آگست توسط کشتی که از بلژیم حرکت کرده بود به یکی از بنادر شرقی لندن رسیدند. یکی از اعضای این گروه هلاک شده است و 34 نفر دیگر وضعیت صحی خوب ندارند. کمالجیت سینگ متاهورا، ترجمانی که توسط پلیس استخدام شده است، به شبکه خبری آی تی وی گفته است که 15 خانواده داخل این کانتینر بود. به گفته او همه آنها افغانهای باشنده کابل هستند که توسط یک موتر باربری تا اروپا آمدند. اقلیت تقریبا 3000 نفری سیکها در افغانستان زندگی میکنند و با برخوردهای نامناسب از جمله تبعیض مواجهند. وزارت حج و اوقاف اطمینان می‌دهد که زائرینی که قصد رفتن به حج را دارند امسال از بی‌نظمی شکایت نخواهند کرد. دایی الحق عابد، معین وزارت حج و اوقاف افغانستان، می‌گوید تدابیر لازم برای انتقال زائران به مکه معظمه گرفته شده است. از سوی دیگر، اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان می‌گوید عربستان سعودی به شرکت‌های هوایی افغانی اجازه داده تا در انتقال زائرین حج در سال جاری به آن کشور از طیاره‌هایی که در اختیار دارند استفاده کنند. محمود شاه حبیبی، معاون این اداره، دیروز در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد. این در حالی است که 2 هفته قبل عربستان سعودی با فرستادن یک مکتوب به تمام کشورهای جهان گفته بود به طیاره هایی که عمرشان از 25 سال بیشتر باشد اجازه ورود به عربستان سعودی را نمی دهد. سرویس خبری را با چند خبر از رویدادهای جهان دنبال می‌کنیم. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان اعلام کرده است که نماینده‌هایش در پارلمان استعفا می‌کنند. عمران خان و هزاران تن از طرفدارانش از چند روز به این سو با راه‌اندازی تظاهرات گسترده در اسلام آباد خواستار کنارگیری نواز شریف صدر اعظم فعلی آن کشور هستند. عمران خان، کرکت باز سابق و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، انتخابات پارسال در پاکستان را که در نتیجه آن نواز شریف صدر اعظم شد تقلبی می‌دانند. او دیروز با حامیانش در اسلام آباد گفت تا زمانی که نواز شریف استعفا ندهد بل‌های برق و سایر خدمات به شمول مالیه‌های حکومتی را نپردازند. شماری از اعضای دیگر این اظهارات عمران خان را مخالف دموکراسی دانستند. آتش بس میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه برای 24 ساعت دیگر به هدف ادامه مذاکرات در مورد آتش بس طولانی تمدید شد. این در حالی است که آتش بس 5 روزه میان هر دو طرف دیشب به پایان رسید. تمدید آتش بس 24 ساعته میان اسرائیل و فلسطینیان دیشب از سوی هیئت فلسطینی در قاهره، جایی که مذاکرات غیر مستقیم میان هر دو طرف به میانجیگری مصر جریان دارد، اعلام شد. یکی از شرایط اسرائیل برای تامین آتش بس درازمدت در غزه خلأ صلاح شدن گروه حماس است، اما گروه حماس تا حالا این خواست اسرائیل را نپذیرفته است. در برخوردهایی که میان اسرائیل و گروه حماس از 8 ماه جولای تا حال ادامه دارند، 1950 فلسطینی و 67 اسرائیلی کشته شدند. سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین میگوید در حمله دیروز جدایی طلبان طرفدار روسیه 10 نفر ملکی کشته شدند. اندری لیسینکو سخنگوی اردوی اوکراین به خبرنگاران گفت افراد ملکی زمانی کشته شدند که کاروان سرویس هایی که پناهجویان را از شهر لوهانسک انتقال میداد هدف حمله قرار گرفت. اگرچه کیف جدایی طلبان طرفدار مسکو را مسئول این رویداد میخواند، اما جدایی طلبان این اتهام را رد کرده و آن را تبلیغات منفی کیف بر علیه خود خواندند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا این حمله را محکوم کرده است. ماری هارف سخنگوی این وزارت دیروز به خبرنگاران گفت ایالات متحده تا حالا نمیتواند دست داشتن یکی از دو جناح درگیر در این حمله را تایید کند. We strongly condemn the shelling and rocketing of a convoy. It was bearing internally displaced. ما حمله راکت‌ها و توپخانه‌ها بر کاروانی که بی‌جا شدگان داخلی را از لوهانسک انتقال می‌داد، شدیداً محکوم می‌کنیم. همچنان با خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز همدردی می‌کنیم. آنها می‌خواستند که از محل درگیری بیرون شوند، اما خود قربانی درگیری شدند. همه طرف‌ها باید هر اقدام احتیاطی را برای حفظ جان‌های مردم انجام بدهند، و ما تا هنوز قادر به تایید این نیستیم که چه کسی مسئول این رویداد است. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است با اوکراین و صلیب سرخ بین المللی به یک موافقه رسیده تا زمینه را برای انتقال کمک‌های بشری روسیه به اوکراین فراهم سازد. و بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد از مردم در ایالت میزوری آمریکا خواسته است از آرامش و خیشتنداری کار بگیرند. در این ایالت قتل یک نوجوان سیاه‌پوست توسط ماموران پلیس سبب تظاهرات گسترده و خشونت‌بار شده است. استفان دیوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد میگوید بان کیمون از مقامات در ایالت میزوری خواسته تا حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم و آزادی بیان را حفظ کنند. قتل مایکل براون، نوجوان سیاه‌پوست، در 9 ماه آگوست توسط پلیس باعث تظاهرات وسیع در این ایالت شده است. در این حال والی ایالت میزوری با گارد ملی دستور داده تا برای تامین نظم در شهر مستقر شود. پلیس میگوید براون با یک افسر پلیس در داخل موتر وی مجادله کرده، اما شاهدان عینی میگویند براون زمانی که از چنگ پلیس فرار میکرد هدف تیراندازی قرار گرفت.
نظر به گزارش اداره بین المللی هواشناسی، هوای کابل و چند شهر دیگر به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20. هرات نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. و سرانجام شهر جلال آباد، هوا غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 25 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
امیدوارستم در هر جایی که هستین شهر و روستایتان هوای گوارا و آفتابی داشته باشد. این هم فهرست داشته های این مجله خبری. نود و پنجمین سال روز استرداد استقلال افغانستان امروز در مراسم نسبتاً مختصر تجلیل می شود. نماینده های دو تیم انتخاباتی در کمیسیون وحدت ملی در چند مورد با هم به توافق رسیدند، اما در چه موارده؟
در محور ایجاد پست اجرایی، در محور مکانیزم گزینش مقامات و رتبه دولتی بر اساس شایسته سالاری توافق صورت گرفت.
در خشونت های امسال در هلمند بیش از 2000 نفر کشته شدند. رسانه های معتبر جهان را هم مرور میکنیم. آیا واقعا انتخابات بالای همه چیز تاثیر گذاشته، حتی بالای بازار خربوزه؟
دنمی شرایطی که فعلا هست که این مسئله انتخابات هست، کار بار غریبی ما به خیلی دست ما بسته است. یک نفر یک ستر خربوزه میخرد، از سر کراچی خود استاد میکنه، جنجال که شروع میشه کار بارش نمیشه.
از این میوه فروش شهر در برنامه رنگ های زندگی بیشتر خواهیم شنید. ما را همراهی کنید. با سلام و صبح بخیر. دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه و آرزوی صبح خوشتان را داره. امروز 28 اسد 95مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. 95 سال پیش از امروز افغانستان استقلالش را به طور رسمی از حکومت وقت بریتانیا حاصل کرد. انتظار میرود از این روز در مراسم نسبتاً مختصر در کابل تجلیل شود. شماری از کشورهای جهان از جمله پاکستان، هند، روسیه و ایالات متحده آمریکا 95مین سال روز استرداد استقلال افغانستان را تبریک گفتند. بیشتر در این باره از فرشته نگاه می‌شنویم.
امسال سالگرد استرداد استقلال کشور در حال فرا می رسد که افغانها در انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری و آغاز کار رئیس جمهور جدید می باشند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی در پیامش گفته است که این انتظار باید هرچی زودتر به پایان برسد تا افغانها یک گام دیگر را در مسیر دموکراسی بردارند. از سوی دیگر ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد مراسم ویژه تجلیل این روز به رادیو آزادی میگوید:
امروز مراسم ویژه در کنار منار استقلال به یاد شهدای استرداد استقلال افغانستان و همچنین به یاد قاضیان استقلال و همچنین به یاد همه شهدای جهاد مقاومت و شهدایی که در طول تاریخ افغانستان به خاطر دست دادن، مراسم ویژه توسط جلال مبر رئیس جمهور به منار استقلال گذاشته میشه.
در گذشته هم چون روزهای ملی در کشور به گونه گسترده تجلیل میشد، اما از چند سال به این سو حکومت افغانستان از روزهای ملی به طور مختصر و محدود یاد بود می نماید. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان علت این را که چرا 95مین سال روز استرداد استقلال افغانستان به طور گسترده با حضور داشت مردم تجلیل نمی شود می گوید:
در چنین شرایطی که افغانستان از لحاظ اقتصادی مشکل داره و همچنین از لحاظ امنیتی هم مشکل داره.
در پیام تبریکی که از سوی ممنون حسین رئیس جمهور و نواز شریف صدر اعظم پاکستان به مناسبت سال روز استرداد و استقلال افغانستان عنوانی رئیس جمهور کرزی فرستاده شده، خاطر نشان گردیده است که افغانستان و پاکستان دارای مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی بوده و این دو کشور میتوانند روابط میانشان را نزدیکتر ساخته و فضای صلح پایدار، ترقی و توسعه را در منطقه تحکیم ببخشند. نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان نیز در پیام تبریکی خود گفته که هند من حیث کشور دوست و همسایه نزدیک افغانستان بر اهمیت تقویت بیشتر همکاری های استراتژیک ارزش قائل است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک پیام گفته است روابط بین افغانستان و روسیه بر مبنای اصول دوستی و احترام متقابل استوار می باشد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز در پیام ارسالیش روی حمایت کشورش از روند صلح و بازسازی افغانستان تاکید ورزیده است. همچنان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با فرستادن پیام به رئیس جمهور کرزی گفته است آمریکا منتظر نتایج پروسه انتخابات است. در این پیام آمده است که آمریکا به حمایت مردم افغانستان در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داد.
و حالا هم از رویدادهای مربوط به انتخابات افغانستان. نماینده های دو تیم انتخاباتی در کمیسیون وحدت ملی در چند مورد با هم به توافق رسیدند. اعضای این کمیسیون از 6 روز به این سو با هم بحث و گفتگو میکنند. این کمیسیون 3 کمیته دارد که تا حال کار 2 کمیته آن به پایان رسیده است. جزئیات در این باره را از جمشید حبیبزاده میشنویم.
کمیسیون مشترک وحدت ملی متشکل از اعضای دو تیم انتخاباتی از پایان کار دو کمیته این کمیسیون و تکمیل شدن 80% کار کمیته سوم خبر داده است. مسئولان این کمیسیون میگویند به‌زودی کار کمیته سوم هم با تفاهم دو نامزد انتخابات تکمیل می شود. سید آقا فاضل سنجارکی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل پیرامون توافقات انجام شده در دو کمیته این کمیسیون چنین گفت:
ما خوشبختانه به موافقیت های بسیار خوبی رسیدیم. در محور تشکیل لوی جرگه قانون اساسی تا 2 سال آینده بعد از انتخاب رئیس جمهور و مکانیزمش و تاکید بر تشکیل یک کمیسیون با مسائلی که ایجاب میکنه توافق کامل صورت گرفت. در محور ایجاد پست اجرایی، در محور مکانیزم گزینش مقامات عالی رتبه دولتی بر اساس شایسته سالاری توافق صورت گرفت.
نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و مواد برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان از جمله موارد آن که از 6 روز به این سو بحث‌ها روی آن میان هر دو تیم انتخاباتی جریان دارد. کمیسیون مشترک وحدت ملی پس از دیدار دو کاندید ریاست جمهوری که با میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا صورت گرفت ایجاد شد. در کمیسیون مشترک وحدت ملی نزدیک به 40 تن از اعضای برجسته تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشتراک دارند که در سه کمیته علاوه بر مسائل دیگر روی چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی کار می‌کنند. در این حال فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول تداوم درباره مسائلی که از سوی اعضای کمیته اول و دوم کمیسیون مشترک وحدت ملی روی آنها توافق شده است چنین گفت:
کمیته اول موظف بود که حکومت وحدت ملی را تعریف بکنه که چگونه یک حکومت است، مبنای حقوقیش را تثبیت بکنه، اهدافش و مأموریتش شرح بده. در همین هر چهار مورد با اتفاق نظر طرحهایی را تایید کردند. کمیته دوم هم که مأموریتش تدوین برنامه ملی برای حکومت وحدت ملی بود، به توافق رسیدن و اتفاق آرا.
کارهای کمیسیون مشترک وحدت ملی متشکل از اعضای برجسته دو تیم انتخاباتی در حال به اتمام نزدیک شده که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تسریع روند تفتیش آرا خبر داده است. مسئولان این کمیسیون گفتند اگر روند تفتیش همین گونه با سرعت انجام شود، تا دو هفته دیگر نتیجه انتخابات اعلان خواهد شد.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری امروز 28 اسد 95مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. ترجمان یک گروه افغانهای سیک در بریتانیا میگوید که آنها 18 ساعت را در یک کانتینر سپری کردند، کانتینری که مجراهای هوای آن کاملا بسته بودند. در پاکستان حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان اعلام کرده است که نماینده هایش در پارلمان استعفا میکنند. آتش بس میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه برای 24 ساعت دیگر تمدید شد. و سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین میگوید در حمله دیروز جدایی طلبان طرفدار روسیه 10 فرد ملکی کشته شدند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. حالا از سلطان محمد سرور میشنویم که شماره از نشریه‌های پرتیراژ جهان در رابطه با رویدادهای افغانستان و پاکستان چه نوشتند.
چندین روزنامه غربی و برطانوی درباره دریافت 10 پناهجوی افغان در یک کانتینر در این کشور و تظاهرات جاری در اسلام آباد مطالب نشر کردند. از این جمله روزنامه دیلی تلگراف در عنوان خود می نویسد کسانی که در این کانتینر باربری دریافت شده اند سکان افغانند. روزنامه از قول پلیس برطانیا می نویسد این 35 نفر به شمول زنان و کودکان در حالت زار در این کانتینر دریافت شدند که یکی آنها جان سپرده بود. دیلی تلگراف می افزاید که این پناهجویان از داخل کانتینر برای کمک فریاد می زدند. روزنامه می نویسد که این 34 نفر که سخت تشنه و به اسهال مبتلا بودند، پس از معاینات و تداوی لازم 30 نفر آنها مرخص و به مقامات نیروهای سرحدی سپرده شدند. کمیته صلیب سرخ بین المللی برای این افراد غذا و دیگر وسایل تدارک دیده است. روزنامه می نویسد که سکان افغان که زمان تعداد آنها به 100 هزار نفر می رسید، در جنگ چند دهه اخیر سخت آسیب دیده، اکثر آنها افغانستان را ترک گفتند. از سوی دیگر نشریه فارن پالیسی امریکا در شماره اخیر خود این سوال را مطرح می سازد که تظاهرات خیابانی در پاکستان چرا مؤثر بوده می تواند. نشریه می نویسد که پاکستان سابقه دیرینه تظاهرات خیابانی دارد و تظاهرات جاری مهم و قابل توجه است چون سرنوشت حکومت نواز شریف به آن وابستگی دارد. در این حال این سوال هم مطرح است که چرا تظاهرات خیابانی بعد از هر دهه در پاکستان به یک وسیله نیرومند سیاسی مبدل می شود. نویسنده می افزاید که او بیاد دارد که مقامات پاکستانی و آمریکایی در سال 2007 درباره تظاهرات روز افزون با هم صحبت کرده در مورد عواقب آن ابراز نگرانی کرده بودند. نشریه می افزاید که آن زمان رئیس جمهور پاکستان جنرال پرویز مشرف رئیس ستر محکمه را برکنار ساخته بود و به تظاهرات هزاران نفر که به حمایت از حقوقدانان راه اندازی شد توجه نکرد. حقوقدانان آن زمان چون یک جریان مخالف حکومت ظاهر شدند، زمامداران نظامی محبوبیت خود را از دست دادند. مشرف از سرقماندانی اردو استعفا داد و مجبور شد که یک سال بعد از ریاست جمهوری هم کنار رود. نشریه فارن پالیسی در ادامه می نویسد سرنوشت حکومت نواز شریف در برابر تظاهرات مردم را پالیسی های رقم می زند که در ایام زمامداری خود برا انداخته است. به طور مثال مشرف که از گذشته با اردو جنجال داشت دوسیه ایام زمامداری مشرف را دوباره به جریان انداخت. او همچنین به نتایج و عواقب عملیات در مناطق قبایل روبرو می باشد. در این حال اقتصاد پاکستان چون گذشته ناگوار بوده و کدام تغییر مثبت در زندگی مردم عادی رونما نشده است. نشریه فارن پالیسی در اخیر تحلیل خود می نویسد که عبرت گرفتن از تظاهرات خیابانی آسان است. رهبران پاکستان باید برای فرمان روایی مردمی مؤسسات دولتی را تقویت بخشیده اول از پارلمان آغاز کنند. به این معنا که نواز شریف و دیگر رهبران آینده باید از طریق پارلمان حکومت کنند و مخالفان خود را نیز به این عمل تشویق کنند.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام با شما هست و ما روی همه امواج ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. در خشونت‌های امسال در هلمند بیش از 2000 نفر کشته شدند. والی هلمند دیروز در یک نشست خبری با ابراز این مطلب همچنان گفت که مخالفان مسلح دولت قصد دارند بار دیگر بالای بعضی از ولسوالی‌های هلمند حمله کنند. در این حال مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند که برای دفع این حملات آماده هستند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را دارد.
مقام ها در هلمند می گویند که در جریان درگیری های امسال در این ولایت تا حال صدها تن از طالبان مسلح کشته شده و حدود 500 تن دیگرشان زخمی گردیدند. حاجی محمد نعیم والی هلمند که به روز دوشنبه در یک نشست مشترک خبری با مسئولان امنیتی این ولایت صحبت می کرد، همچنان گفت که در این جریان 278 تن از نیروهای امنیتی کشته شده و 190 تن دیگر جراحت برداشتند. و افزود که از آغاز سال جاری به این سو بیشتر از 200 غیر نظامی در ولایت هلمند کشته شده و بیش از 400 نفر زخمی شدند.
گزارش هایی که به دست آورده ایم تلفات دشمن تنها در ولسوالی های نوزاد، سنگین و مساقله تقریبا از 400 تن افزایش یافته است و زخمیان آنها نیز تقریبا بالاتر از 500 تن است. در مورد تلفات نیروهای امنیتی قبلا گفتم که در نتیجه انفجارهای ماین کشته و زخمی شده اند. تا به حال در حدود 278 تن کشته و زخمی هایشان تقریبا به 190 نفر می رسد. از آغاز ماه حمل تا حال 230 فرد ملکی در سطح هلمند کشته و 408 غیر نظامی زخمی گردیده اند.
والی هلمند در ادامه گفت مخالفان مسلح می خواهند که بار دیگر بر بعضی از ولسوالی های این ولایت حملات گروهی را انجام بدهند و علاوه کرد که مخالفین مسلح قصد دارند این بار در کنار ولسوالی های شمالی هلمند بالای ولسوالی های جنوبی این ولایت نیز حمله نمایند. در همین حال جنرال جمعه‌گل همت قماندان امنیه ولایت هلمند گفت مناطق را که در کنترل مخالفان مسلح قرار داشت دوباره تصرف کردند. همت افزود که نیروهای امنیتی آمادگی لازم دارند تا از حملات آینده مخالفین مسلح جلوگیری کنند. مسئولان حکومتی در هلمند در این کنفرانس خبری از حضور کافی قوای امنیتی در این ولایت خبر دادند، اما گفتند که در راستای انتقال زخمیان و اجساد آنها در جریان جنگ مشکلات وجود دارند. آنها موجودیت ماین‌های جاسازی شده در مناطق نبرد را از علت طولانی شدن درگیری‌ها خواندند. به گفته این مقامات این ماین‌ها تلفات سنگین را به نیروهای امنیتی و افراد ملکی نیز به بار آوردند. مخالفان مسلح تاکنون در مورد تلفاتشان در ولایت هلمند تبصره نکردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین میگوید در حمله دیروز جدایی طلبان طرفدار روسیه ده ها فرد ملکی کشته شدند. اندری لیسینکو سخنگوی اردوی اوکراین به خبرنگاران گفت افراد ملکی زمانی کشته شدند که کاروان سرویس هایی که پناهجویان را از شهر لوهانسک انتقال میداد هدف حمله قرار گرفت. اگرچه کیف جدایی طلبان طرفدار مسکو را مسئول این رویداد میخواند، اما جدایی طلبان این اتهامات را رد کرده و آن را تبلیغات منفی کیف بر علیه خود خواندند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر را دارد.
کیف میگوید یک کاروان از افراد ملکی در انگام سفر مورد فیر راکت های گراد از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار گرفت که در نتیجه آن ده ها فرد ملکی کشته شدند. گزارش ها آکی اند که این کاروان پناهجویان را که در میان آن اطفال و زنان نیز شامل بودند از شهر لوهانسک انتقال می داد. اگرچه کیف جدایی طلبان طرفدار مسکو را مسئول این رویداد می خواند، اما جدایی طلبان این اتهام را رد کرده و آن را تبلیغات منفی کیف بر علیه خود خواندند. اندری پورگین معاون صدر اعظم جمهوریت نامنهاد مردم دونسک این ادعا را رد کرده و گفته است جنگجویان جدایی طلب طرفدار روسیه ظرفیت نظامی برای پرتاب راکت های گراد را ندارند. اما منابع خبری شورشیان دیروز خبر دادند که تبادله آتش توپخانه میان جدایی طلبان و نیروهای دولتی اوکراین در منطقه ای که کاروان موترهای پناهجویان در حرکت بود ادامه داشت. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا وقوع این حمله را محکوم کرده است. ماری هارف سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفته است ایالات متحده تاکنون نمیتواند دست داشتن یکی از دو جنای درگیر در این حمله را تایید کند. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است با اوکراین و صلیب سرخ بین المللی به یک موافقه دست یافته که زمینه را برای انتقال کمک‌های بشری روسیه به اوکراین فراهم می‌سازد. سرگی لاوروف این اظهارات را یک روز پس از ملاقات 5 ساعته با وزرای خارجه اوکراین، آلمان و فرانسه امروز بیان کرد. از سوی دیگر فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان دیروز در مورد نشستی که با وزرای خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه روی بحران اوکراین داشت گفت مذاکرات خیلی دشوار بود اما پیشرفت‌های در آن صورت گرفت.
او
میگوید مذاکرات دشوار بود اما امیدوارم که پیشرفت‌های در آن صورت گرفت. ما توافق کردیم که به پایتخت‌های خود برگشته و در مورد به رهبران کشورهای خود گزارش بدهیم و به روز سه شنبه ما باید موافقه نماییم که یا مذاکرات را دوام بدهیم یا خیر. از سوی دیگر یک کاروان بزرگ که به گفته روسیه مواد امدادی این کشور برای کمک به مردم دونسک و لوهانسک انتقال می‌دهد در مرز بین اوکراین و روسیه در انتظار است. اوکراین و ناتو نگرانند که روسیه به بهانه کمک‌های بشری امکان دارد نیروهای نظامی را در اوکراین جا به جا کند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و یا azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین facebook.com/azadiar آدرس ما هست. حالا هم برنامه جالب و شنیدنی رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
خدا در آغاز معرفی کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم مولا حضرت، میوه فروش مارکت خربوزه. فعلا در خربوزه هستیم، کار خربوزه میکنیم. فصل خربوزه را خربوزه کار میکنیم، فصل تربوز را تربوز کار میکنیم، فصل سیب و انار و هر چیزی در فصلش کار میکنیم.
چطور است کاربار میوه خرید فروش؟
کاربار میوه خوب است، کسب میوه خوب کسب است، بدیقان هم خوب شد، به کل ما خوب است. منتها دینمی شرایطی که فعلا هست که این مسئله انتخابات هست، ما مردم هر موتر 50,000، 20,000، 10,000 ضربه خوردیم. ضربه میخوریم، کار بار غریبی ما به خیلی دست ما بسته است. یک نفر یک سطر خربوزه میخرد، از سر کراچی خود استاد میکنه، جنجال که شروع میشه کار بارش نمیشه، کراچیوان از ما نمیخره. فعلا در مارکت خربوزه هستیم، از دولت خود تقاضا داریم که دولت به ما خدمت کنه، دولت به ما مارکت جور کنه، به ما نل آو بیاره، به ما سرک قیر کنه، به ما یک خدمت کنه که ما آرام باشیم. هر روز در روز یک کیلو خاک ما تنفس میکنیم.
قیمت ها چطور است؟ مثلا خربوزه رو میارین چند میخرین چند نفخه؟
خربوزه رو قیمت هایش است. دهقان که میاره، دهقان سوداگری میکنه، با دهقان ما چیزی نمیمونه. دهقان ما کد نمیده دولت، مصرف نمیده دولت، دولت که دهقان ما کمک نمیکنه. اوش به خرید است، بیلش به خرید است، تراکتور میگیره، زحمت میکشه، یک موتر مالش هم در مارکت میاد. تا به می کابل که میرسه 50,000 مصرف میخوره تنها. اجاره داری 8,000 روپیه دولت ما از یک موتر مال 7,000 روپیه اجاره داری میگیره.
وضعیت راه چطور است؟
وضعیت راه خوب است. وضعیت راه سمت شمال خوب است. دوزی نیست.
خربوزه از کدام طرف میاد؟
خربوزه سمت شمال هم از قندار هم میاد. امسال خربوزه قندار ما خود ما شخصا 40 گرپار توزیع کردیم به دهقان، یک گرپ ایداد نداریم. خربوزه ما مکمل چی زده شد؟ باد بره زدهش، خرابش کرده است، کرم زدهش، خوش شده.
خاص تان بلیس یک کسی که کار میواره میکنین، وزارت زراعت چی هست؟
خاص ما این نیست که وزارت زراعت که ما کمک کنه، با دهقان ما تراکتور بده، چاهای عنیق بزنه، خدمت کنه که دهقان ما آزاد باشه، کار کنه، مال بره که ما فروش به فروش برسانیم.
خیلی تشکر.
از شما هم تشکر میکنیم.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی بشنوین در پایان مجله خبری صبح. و حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگه. تا ثانیه های بعد ساعت 8 صبح وقت افغانستان میشه و در برنامه یک ساعت دیگه احمد تکل با شما خواهد بود. آقای تکل سلام و صبح بخیر، چه هست داشته های برنامه؟
در ازیاد مننه کم امید.